درود هم میهن، به برنامه یادواره های تاریخ خوش آمدید. این برنامه توسط کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان به دست شما میرسد. یادواره های تاریخ به فراخور رویدادهای تاریخ ساز کشورمان برای آگاهی و روشنگری پیشکش هممیهنان درون مرز میگردد. آن کس که تاریخ را نمیداند صرفا نادان است، اما آن کس که تاریخ را انکار میکند تبهکار است. همصدا با شما از حذف حافظه تاریخ پیشگیری میکنیم. پاسخهای مهمان برنامه الزاماً معرف عقاید این کانون نیست. امروز 14 آبان ماه 2568 ایرانی برابر با 5 نوامبر 2009 ترسایی به سالگرد بنیانگذاری نیروی دریایی ایران رسیدیم. در برنامه یادوارهای امروز میزبان ناخدا ناصر میمند از قدیمترین مبارزان میهن پرست و مشهود خواه 30 گذشته هستیم. با درود و خوش آمدگویی به ایشان پرسش ها را در میان میگذارم. درود ناخدا میمند.
درود بر شما کدبان ایران مهر.
سپاسگزارم که تقاضای مرا پذیرفتید تا چند لحظاتی خدمت شما باشیم. برای نسلی که ممکن است با نام شما و پیشینه دستاوردهای شما آشنا نباشند، آیا ممکن است جهت آگاهی شنوندگان این برنامه لطفاً خود را معرفی کنید؟
من ناصر میمند، افسر پیشین نیروی دریایی شاهنشاهی که تا سال 1357 در خدمت نیروی دریایی شاهنشاهی بودم و پس از آشوب و فتنه‌ای که در ایران به وقوع پیوست از پست خودم استعفا و تقاضای بازنشستگی زود مدت کردم و در هنگام این آشوب و فتنه من در امریکا، در قسمت شرق امریکا، در کنتیکت، در شهر نیو لندن امریکا مشغول آماده کردن اسکادرون، اولین اسکادرون زیر دریایی های نیروی دریایی شاهنشاهی بودم که فرماندهیش به من واگذار شده بود. یک زیر دریایی تحویل گرفتیم و بقیه در حال تحویل آمادگی و تحویل گرفتن بود چون حادثه ایران بر باده اتفاق افتاد و از اون هنگام من تا کنون در کشور امریکا زندگی میکنم.
سپاسگزارم. 77 سال پیش 9 فروند کشتی جنگی که از طرف دولت ایران برای نیروی دریایی شاهنشاهی در خلیج فارس به دولت ایتالیا سفارش داده شده بود وارد بندر بوشهر میشه و در 14 آبان همان سال به مناسبت تأسیس نیروی دریایی شاهنشاهی ایران به دست اعلیحضرت رضا شاه کبیر مراسم خاصی از طرف افسران نیروی دریایی برگزار شد. ناخدا میمند، لطفاً بفرمایید در دوره شما از برپایی مراسم سالگرد بنیانگذاری نیروی دریایی چه خاطره‌ای به یاد دارید؟
من نخست می‌خواستم درودی بفرستم به تمام همقطاران و هممیهنان و ایران و فارسی زبانانی که این برنامه رو در هر کجای دنیا گوش می‌کنند و سپس می‌خواستم درود بفرستم به روان پاک رضا شاه بزرگ، بنیانگذار نیروی دریایی شاهنشاهی و فرزند ایشون محمد رضا شاه فقید، پادشاه درگذشته ایران، که نیروی دریایی را به همت افسران و درجه‌داران و پرسنل نیروی دریایی شاهنشاهی به والایی رسوندند. و قبل از اون که من جواب سوال شما رو بدم، لازمه که این پیشگفتار رو داشته باشم.
تقاضا می‌کنم.
نیروی دریایی در طول 25 قرن تاریخ مدون شاهنشاهی ایران نقشی عظیم و سرنوشت‌ساز در این مملکت به عهده داشته و همیشه عملیات این نیرو در جهت منافع عمومی، سربلندی، سرفرازی ملت ایران بوده. اگرچه حوادث مختلف و روزگاران گهگاه ضرباتی بر پیکره این نیرو فرود آورده، ولی این ضربات هیچگاه قادر نبودند اندیشه اصلی نیروی دریایی ما را از میان ببرند و ریشه های استوار آن را از بیخ و بن برکنند. در جواب، در پاسخ به سوال شما، چهاردهم آبان هر سال در نیروی دریای شاهنشاهی مصادف بود با افتتاح یک پایگاه، افتتاح یک ناوگروه، افتتاح یک ناو و یک مرکز آموزشی و غیره. و اون چه که من در زمان خدمت 20 و چند ساله هم در نیروی دریای شاهنشاهی بیاد بیشتر از همه بیاد دارم و در لوحه بالای لوحه اصلی فکر و مغز و روانم قرار داره، مانور بزرگی بود در 14 آبان 1374 ببخشید 1974 که مصادف می شود با 1351. و در اون مانور پادشاه فقید در عرشه ناو پلنگ بودن که من فرمانده دومی ناو پلنگ به عهده داشتم و ما تازه از امریکا برگشته بودیم، ناو ببر سوم و پلنگ سوم رو عملیاتی کرده بودیم، از امریکا به ایران آورده بودیم. در اون مانور تاریخی نه تنها تمام سران مملکت ما حضور داشتند، بلکه ادمیرال هالووی فرمانده نیروی دریای امریکا به دعوت نیروی دریای ایران در این مانور شرکت کرده بود و من علاوه بر فرمانده دومی ناو پلنگ، فرمانده آتشبارهای توپ، موشک و بمب‌های زیرآبی و توپخانه و مسلسل‌های اون ناو بودم. در روی ناوهای دیگه به ترتیب شاهپورها، شاهزاده رضا پهلوی که در اون موقع ولیعهد ایران بودن و مقامات دیگه در تمام این 30 و چند ناو پخش شده بودن و این مانور 2 شبانه و 2 روز ادامه داشت. در این مانور که فرموده نیروی دریای امریکا هم همینطور که گفتم حضور داشت، این صحت تیر و دقت موشک ها به طوری بود که فرموده نیروی دریای امریکا که من اون نزدیک ایستاده بودم به اعلیحضرت فقید گفت Your Majesty I have been the gunner for all of my life و هیچ و I haven't seen such a precise firing. منظورش این بود که من چندین سال که در نیروی دریای امریکا بودم قسمت توپخانه کار میکردم و تا کنون این دقت تیر و این مسئله برخورد با هدف رو ندیده بودم، که پادشاه خیلی خوشحال بودن و خندیدن و ضمناً بعدش هم اون موشکای سطح به هوا و سطح به سطح بسیار خوب کار کرد و اون یکی از بزرگترین مانورهای نیروی دریایی شاهنشاهی بود که فرمانده نیروی دریایی اون زمان دریادار رمزی عطایی به درجه دریابانی مفتخر شد. چند سال پیش از آن پایگاه دریای هوا دریا در خارک به فرماندهی والا گوهر شفیق که پادشاه فقید در اونجا تشریف بردن و اون پایگاه رو افتتاح کردن. چند سال بعدش مرکز آموزشی بندر پهلوی باز افتتاح شد. سال قبلش مرکز آموزشی افسری در بندر پهلوی افتتاح شد. در هر صورت برای اینکه جواب سال شما رو کوتاه کرده باشم، روز تأسیس نیروی دریای شاهنشاهی 14 آبان همیشه با مانورها، با افتتاح و با ورود ناوها و با ورود جنگ افزاری به نیروی دریایی همیشه همراه و همگام بود.
بسیار سپاسگزارم. ناخدا میمند، پرسش بعدی درباره بهبود کمی و کیفی نیروی دریایی در زمان شماست. چه نکات برجسته‌ای درباره افزایش شعاع زیر پوشش حفاظتی جغرافیایی ناوهای نیروی شاهنشاهی در زمان شما و همچنین درباره افزایش تعداد زیردریایی‌ها و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی نیروی دریایی در زمان شاهنشاهیامر بیاد دارید که لازم میدونید به مناسبت این روز در تاریخ ثبت گردد، بیشتر دوره‌های آموزشی رو در کدام کشور انجام بیشتر دوره‌های آموزشی در کدام کشور خارجی انجام می‌گرفت؟
البته این سوالای شما رو من یادداشت نکردم ولی سعی می‌کنم به ترتیب پاسخ بدم، اگر چیزی جا افتاد خواهش می‌کنم یادآوری کنید که من جواب بدم. در روز افتتاح نیروی دریایی شاهنشاهی به دستور رضا شاه بزرگ، ما نیروی دریایی ایران یک نیروی دریایی رودخانه‌ای بود و توناژ و تن این کشتی هایی که در اون موقع وجود داشت که از دو کشتی و 4 قایق بیشتر تجاوز نمی کرد 3300 تن بود. و برای اینکه به عظمت این به اصطلاح به عظمت این رشد پی ببریم، در سال قبل از فتنه توناژ نیروی دریای شاهنشاهی به 120635 تن رسید. در بدو تأسیس نیروی دریای شاهنشاهی به دست رضا شاه بزرگ، همونطوری گفتم، ما حفاظت بندرگاه ها و اون موقع بندر عباس به اون صورت نیروی دریای پایگاه دریای وجود نداشت، بلکه بندر بوشهر بود، خرمشهر و آبادان، و این وسیله ها و این وسیله های ناو و کشتی ها و قایق های داشتیم فقط برای ماموریت های رودخانه‌ای و ساحلی بسیار کم عمق بود. در زمان پادشاه فقید، در اوایل سلطنت پادشاه فقید، بعد از خدمت گرفتن ناوهای زیادی، نیروی دریای ایران تبدیل شد به یک نیروی دریای منطقه‌ای، یعنی تمام خلیج فارس و قسمتی از دریای عمان تا حدود چاه بهار پیش می رفت. در اواخر سلطنت پادشاه فقید، نیروی دریای شاهنشاهی تبدیل شد به نیروی دریای اقیانوسی و بهش می گفتن بلو واتر نیوی. و این رشد سریع که همزمان بود با ناوها، ناوچه ها، رزناوها، ناوشکن ها و زیر دریایی، آخرین پدیده ای که در نیروی دریای شاهنشاهی که من افتخار فرمانده اون ناوتیپ رو بعدن به عهده داشتم، ورود زیر دریایی ها به خدمت نیروی دریایی بود. همینطوری که میخواستم مقایسه اینجوری بکنم، همینطوری که ورود جت و اون به اصطلاح کارکرد جت در نیروی هوای شاهنشاهی چیز جدیدی بود و از چیزای ملخدار، هواپیمای ملخدار تبدیل شد به جت و سوپرسانیک جت و جک های شکاری جنگنده به بمب افکن، ورود زیر دریای های این تکنولوژی به نیروی دریای شاهنشاهی هم تقریبا میشه مقایسه کرد با ورود جت در نیروی هوای شاهنشاهی. و ما 3 زیر دریای از امریکا خریده بودیم که اون موقع نامش اسکادرون بود، و 9 زیر دریای از آلمان که مشغول ساخت بودن. و بعد از اون که زیر دریای ها تبدیل شد به 12 تا، این سقف پرسنلی اسکادرون زیر دریای از اسکادرون تبدیل به ناوتیپ شد. ضمناً راجع به نیروی دریایی بلو واتر نیوی یا اقیانوس، نیروی دریایی مال اقیانوس ها، همینطوری که شاید هم قطاران من بیاد داشته باشن از اون روزها، چابهار بندری بود بسیار مدرن که در دست درست شدن بود و قرار بود 6 از این 12 زیر دریایی در بندر چابهار مستقل بشن و باشگاه، منزل و به اصطلاح تعمیرات و غیره در اونجا پیش بینی شده بود، و 6 از این زیر دریایی هم قرار بود در وسط اقیانوس هند در جزیره سیشل، و که فرماندار اونجا هم به حضور پادشاه فقید رسید بود. 6 زیر دریای دیگه هم قرار بود برن به وسط اقیانوس در اونجا مستقر بشن، و این سیانت کشور ایران قرار بود از مرزهای آبی خودش تجاوز بکنه و پرچم و درفش نیروی دریایی و کشور ایران در آبهای ماورای آبها و مرزهای ایران به اهتزاز در بیاد، که این اهتزاز در اومدن پرچم یک مسئله نمایشی نیست، بلکه یک مسئله سیاسیه که سیانت و قدرت هر کشوری رو به اصطلاح به منصه ظهور میرسونه. مثلا انگلستان که بزرگترین و قدیمیترین که ایتالیا بعد از اون قرار داره، نیروی دریای دنیا رو در عهده داشت که زمانی که من در اونجا تحصیل میکردم که الان تبدیل شد به امریکا، اینها برای حفظ منافعشون و حفظ جان آدمهاشون و احیانا در موارد لازم برای اینکه قدرت سیاسی خودشون رو در یک جا پیاده کنن، تحمیل بکنن و اجرا بکنن، احتیاج پلتفرم های متحرکی دارن که همین کشتی ها، ناوهای هواپیمابر و غیره و غیره هستن. اگر چیزی از جا موند، جا افتاد، به من یادآوری کنید که به آگاهی شما و دوستان برسونم. آقای ایران مهر،
تقاضا میکنم اگر کشورهای گوناگون دوره‌های آموزشی میدیدید، اگر نام ببرید و چرا به اون کشورها میرفتید؟
ما در بدرعم، من موقعی که در نیروی دریایی شاهنشاهی استخدام شدم، دانشکده افسری نیروی دریایی نداشتیم. شما ممکنه که برید یه ساختمون بگیرید، یه تابلون بزنید، اسمش بذارید دانشکده، ولی هر دانشکده و هر چیز فنی احتیاج به استاد داره، احتیاج به وسیله داره، احتیاج به امکانات داره، احتیاج به لابراتوار داره، احتیاج خیلی چیزای تفصیلی هست. همینطوری که حالا به یک مقداری دور بشم از مسئله، می‌بینیم در جاهای مختلف ایران، در هر شهر و دهات و غیره و غیره، دوستان که چه عرض کنم، این آخوندهای تازه نژاد دانشگاه ساختن و دارن همینجوری مدرک قلابی دکترا غیره و غیره به همدیگه میگن میدهن و آدمای بسیار بی سواد و ناقابلی هم از توشون در میاد. استثنای چندین دانشگاهی در تهران مثل دانشگاه آریا آمریک تبدیل به شریف و دانشگاه تهران غیره و غیره که اون پایه و اساسشون قدیمیه، ولی اینا ساختن همینجور. بنابراین همینطوری که گفتم، ما چون امکانات تربیت افسر در ایران نداشتیم، موقعی که من در نیروی دریایی شاهنشاهی استخدام شدم، به دو کشور انگلستان و ایتالیا دانشجویان خودشون اعزام میکردن. من به انگلستان رفتم و در دانشکده دریایی انگلستان من تحصیلات اولیم رو به پایان رسوندم، دوره دانشکده رو. بعدم بر دوره عالی به چارلستون در امریکا اومدم، دوره مینروبی رو دیدم. بعد دوره مقدماتی برای دوره عالی در نیوپورت رود آیلند رفتم و دوره دیستروئر سکول دیدم و سپس دوره دانشگاه جنگ رو من در انگلستان پیمودم. و در 7-8 سال قبل از شورش، ما دانشجویانی به کشور فرانسه و همچنین کشور امریکا هم میفرستادیم. پس بنابراین برای اینکه جواب پاسخ سوال شما رو درست داده باشم، ما به کشور انگلیس، ایتالیا، فرانسه و امریکا دانشجو میفرستادیم. ولی در سالهای آخر یک دانشکده افسری دریایی هم در شمال مرکز آموزش درست شده بود که مشغول تکمیل بود، تکمیل اون دانشکده دریایی بودن و هر سال یک تجربیاتی میآموختن و لابراتوار مجهز میکردن و اگر که این فتن چیز اتفاق نیفتاده بود، ما همکنون یک دانشکده دریایی مجهزی در ایران خودمون میداشتیم. ولی امروز این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دانشجویان خودشون رو بر دوره‌های مختلف به کشورهای کمونیستی و همچنین به کشور پاکستان گویا میفرستن.
بی‌نهایت سپاسگزارم از دقتی که به پرسش داشتید. ناخدا میمند، پرسش بعدی جنبه پاسخ شماست به تاریخ در مقام یک فرمانده نافتیپ. به سالهای برگردیم که شما برای اعاده حق ایران بر اروندرود با چالش از سوی حزب بعث عراق روبرو بودید و از طرفی برخی از دانشجویان ایرانی نما در برون مرز عبارت ژاندارم منطقه رو سر زبانها انداخته بودند، بخصوص در رابطه با نقش نیروی دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند. امروز همانها وقتی که بیگانگان نام خلیج فارس رو تحریف میکنند، همگی ساکت شدند، همگی سکوت کردند. ناخدا میمند، شما آن روزها هنگامی که به عرشه کشی وارد می شدید یا سکان فرماندهی رو به دست می گرفتید، چه احساسی داشتید؟ آیا شما و دیگر درجه‌داران نیروی دریایی خود رو ژاندارم، مثلا تحت امر ژاندارم، تحت امر سیاست‌های آمریکا و انگلیس احساس می کردید، خودتون رو در اون حد می دیدید؟ امروز که نام خلیج فارس و حتی مالکیت ایران بر جزایر سگان زیر سوال رفته، پاسخ شما فرمانده نافتیپ، پاسخ شما به تاریخ و به ایرانی نماهای آن روز و روشن فکر نماهای امروز چیست؟
سوال بسیار وسیعی هست. من از چندین جنبه به شما جواب میدم. در نخست اینی که من و همقطارانم، دوستانم، ارم از فرماندهان و افسرهای دیگه و حتی پرسنل درجه‌داری و ملوانان، ما احساس غرور، احساس شخصیت، احساس مالکیت بر آب و خاک و زندگی خودمون داشتیم. با توجه به اینکه در کشورهای خارجی شاید دوره‌های دریایی دیده بودیم، ولی احساس وطن پرستی، ایران دوستی و خدمت به آب خاک و حفاظت از جزایر بنادر و مرزهای آبی ایران همیشه به وسیله فرماندهانمان از ریز و درشت همیشه مورد نظرمون بود، در سخنرانی‌ها، در گرد همایی‌ها و در جلسات مختلف. این ماموریتی که بود ما داشتیم و بهش افتخار می‌کردیم. در اون روز درست این سوالی که شما کردید، یاد یه مسئله افتادم. صدام حسین بعثی که قبل از اون معاهده الجزایر هر چند وقت یه دفعه تحریک شوروی که سلاحاشو تامین میکرد، مسئله کشتیرانی در اروندرود رو که همون شط العرب به زبون اونا هست مطرح میکرد، و چون یه قراردادی در یک زمانی نوشته شده بود که چون برای مرمت چراغ‌های دریایی و بویه‌های دریایی در داخل شط العرب کشور عراق اون به اصطلاح هزینه‌شو مهیا می‌کنه، بنابراین ناخداهای غیر نظامی که کشتی‌های تجارتی و کشتی‌های لوجستیکی غیر نظامی رو به داخل اروندرود میارن، باید با فرماندهی ناخدایان، منظور ناخدا راهنماست، راهنمایان عراقی باشه، و ضمناً هر کشتی هم که میاد اگر مال ایرانه، پول مالیات این نابری و پول ناخدای عراقی رو به کشور عراق پرداخت میکنه. با توجه به اینکه یه قرارداد یک جانبه‌ای بود در یک زمانی که به انگلستان بیشتر چیره بود بر مسائل اون منطقه و ایران قدرت دریایی و قدرت سیاسی اون موقع رو نداشت، این چندین سال مورد بحث بود به صدام حسین و حسن البکر زیاد زیر بار نمی‌رفتن، تا اینکه درست به خاطر دارم که در بحبوحه یک برخورد نظامی که نیروهای مسلح زمینی ایران در سر تا سر شط العرب سنگر کرده بودند و چندین ماه تا زانو در آب بودند، برای اینکه اونجا چون عمق کمه موقع سنگر میکنید آب در میاد و نیروی هوایی آماده باش بود و هر چند وقت و باله اینا پرواز میکرد، نیروی دریای شاهنشاهی آماده باش بود و تابستون بسیار گرم و پر از پشه‌ای بود. یک کشتی بود به نام کشتی ابن سینا. این کشتی چندین روز در خرمشهر بارش خالی کرده بود و بعد بر میگشت از شط العرب بره به دهانه خلیج فارس و برگرده. که این کشتی مال ناوگان کشتیرانی آریا متعلق به ایران بود، نامش هم ابن سینا بود. در هر صورت مقامات سیاسی ایران اعلام کردند که این کشتی در این تاریخ حرکت میکنه و اگر اولین گلوله‌ای که اگر قرار باش پرتاب بشه، عواقبش به عهده صدام حسین و حکومت بحثی عراقی. من و 4 تا از دوستانم روی 4 تا ناوچه کوچیک با اسلحه‌های کوچیک و با مقداری به اصطلاح بمب‌ها و بازوکه‌های مختلف مستقر بودیم و این کشتی رو، ابن سینا رو، از خرمشهر به دهانه اروندرود در دهانه خلیج فارس ما اینو هدایت کردیم، که البته زیاد کاری از این 4 تا ناوچه بر نمی اومد، ولی از نظر سمبولیک 2 تا ناوچه جلو این کشتی ابن سینا بود، 2 تا ناوچه عقب بود و ناخدای راهنما این کشتی هم به عهده یکی از دوستان که بعدا فرمانده نیروی دریایی شد، اون موقع ناخدا بود، ناخدا رمزی عطایی، ایشون ناخدا و راهنما این کشتی ابن سینا بود، شخصی به نام نرسی علایی کمکش بود و بنده در یک ناوچه و 3 تا قطاران من در 3 تا ناوچه دیگه این کشتی رو اسکورت کردیم. جت‌های جنگنده نیروی هوایی شاهنشاهی بر فراز این کشتی رو اسکورت کردن، ولی تمام توپ‌ها و تانک‌های کشور عراق که بغل این شط العرب ایستاده بود، این لوله‌های توپشون رو درست با حرکت کشتی به اصطلاح تکون می‌دادن و پرسنل نیروی زمینی شاهنشاهی که در اون طرف بودن اونام همینجور، یعنی اگر که اولین گلوله‌ای که اگر که در میرفت شاید هم که به اصطلاح اون کشتی اصابت نمی‌کرد، ولی اون صدای گلوله باعث می‌شد که از بالا بمب و از ساحل دو طرف یک کشت و کشتار و یک چیز خونی می پیش بیاد. ولی به خاطر پایداری و قدرت کشور ایران از نظر سیاسی و از نظر نظامی، عراقی ها کوتاه اومدن، کشتی ابن سینا به دهانه خلیج فارس هدایت شد و بایندر و نقدی کشتی رو تا انتهای خلیج فارس اسکورت کردن و یک کشتی به مقصد خودش برگشت. این یکی از نمونه هایی بود که یادم اومد که در مورد کشور بعثی عراق گفتید. ولی در مورد روشنفکرا که همیشه بهانه داشتن، چون تعدادشون روشنفکر نبودن، تعدادشون مزدور شوروی بودن. آقای کیانوری در اظهارات خود ثابت کرد که دستوراتشو از کجا میگرفته و از کجا دریافت میکرده و برای کی کار میکرده و اینها، و یک سری از توده‌ها و یک سری از آدمای روشنفکر نما که در حقیقت دیانت به این مملکت نداشتن، اونها هر نامی رو و هر وسیله رو توجیه میکردن برای اینکه رژیم و قدرت سیاسی کشور رو که مقداری ازش بکاهن و کم بکنن.
بی‌نهایت سپاسگزارم.